بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم، جلسات جایگزین نمایشگاه کتاب به تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب بحث ما در این بود که چی شد که ما به فکر تهیه یک برنامه پیشنهادی آموزشی، تربیتی، پژوهشی با این سه شاخص بر بیاییم در سال 1372 که این محصول تجربیات بیش از 20 سال کار متمرکز در حوزه های علمیه قم و نجف بود و با توجه به ارتباط تنگاتنگ ما با شهید سعد و مکتب شهید سعد و علمای بزرگ نجف و همینطور علمای بزرگ قم و مشربهای مختلف و متفاوتی که داشتند و همینطور در مکتب بسیار بسیار ارزشمند امام خمینی قدس الله سره در نحوه نگرش به انسان و جامعه و تاریخ که در اون بحث های حکومت اسلامی ایشان موج میزد و نشون میداد که روش فقاهتی ایشان به اضافه اون نگاه جامع به اسلام، به دین و به انسان و به اهل بیت علیهم السلام یک نگاه بسیار ویژه است که در عمل، در سیره علمی و در سیره عملی ایشان و در آنچه که ما در خدمت ایشان بودیم و معاصرتی که داشتیم خیلی برای ما الهام بخش بود از اینکه ایشان در مسیری حرکت میکند که یکی مثل شهید صدر که به عنوان نظریه پرداز به نام و قابل قبول بود، خودش را یکی از سربازان امام و خودش را و تمام پیروان خودش را به پیروی از حرکت امام و در خدمت انقلاب امام که تحقق بخش تمام آرزوهای انبیا بوده، یعنی یک مهر تأیید از یک متفکر فریخته ای مثل شهید سعد که تمام ویژگی های علمای سابق ما در حوزه های علمیه را دارا بوده و دیده و نوآور بوده و به روز بوده از طرفی و بلکه پیشرو و پیشگام و آینده نگر بوده از اون مقالاتی که شهید صدر مطرح کرده بود نسبت به افقهای آینده فقه در مکتب اهل بیت علیهم السلام و در حوزه‌های علمیه ما نشون می‌دهد اون مقاله که شهید صدر آینده فقاهت را هم پیش بینی می‌کرده. خب حالا یک چنین کسی آمده و در مکتب امام خمینی داره خوشه چینی می‌کنه و حرکت امام خمینی را یک حرکت بسیار پیشرو و قابل تقدیر و حرکتی عالمانه و جهانی و تحول آفرین میبینه، علی رغم اینکه او در چنین مسیری قرار داشته و همه بعد از صدور فلسفتنا و اقتصادنای شهید صدر این پیشگامی و پیشروی شهید صدر را اذعان کرده و قبول کرده و حتی در جهان اسلام، نه فقط در عراق و ایران، بلکه در جهان اهل سنت در عربستان به عنوان کتاب درسی اقتصاد و نام مطرح میشه و در بقیه حوزه ها و دانشگاه های اهل سنت به عنوان یک کار بسیار بسیار عالی و قابل قبول مورد پسند قرار میگیره. خب عرض میکردیم که ما دنبال این بودیم که چرا همه شهید صدر نمیشن، چرا همه امام خمینی نمیشن، چرا همه شهید مطهری نمیشن، چرا همه علامه طباطبایی نمیشن. از هزاران نفر چند نفر انگشت نما به عدد انگشتان اینها ظهور پیدا میکنن و یک پیشگامی و پیشروی در بعضی از عرصه‌ها یا در چند عرصه برای اونها به وجود میاد. خب ما با مطالعه در زندگی و سیره علمی و عملیشون یافتیم که اینها به برنامه آموزشی متعارف حوزه اکتفا نکردند، بلکه اینها آمدند و فراتر از برنامه آموزشی حوزه برنامه‌هایی را برای خودشون تدارک کردند. حالا یا استاد مستقیم دیدن یا از راهنمایی‌های اساتید متنوع و مختلف خوشه چینی کردند و یک نوع جامعیتی پیدا کردند. خب دنبال این عوامل و عناصر بودیم. یکیش اینه، این خود برنامه آموزشی فی حد نفسه اگر برنامه پیشرو و پیشگامی بود همه فارغ التحصیلاش باید از این چنین سطحی و از چنین جامعیتی و از چنین نگاه جهانی و اجتماعی باید برخوردار می شدن، در حالی که این چنین نبوده. فارغ التحصیلهای این حوزه ها، خصوصا اونهایی که به اجتهاد معروف شدند و معروف هستند، این چنین ما اونها را ندیدیم مگر به تعداد محدود و بسیار انگشت شما. خب یکی این که اینا فراتر از برنامه حوزه برنامه برای خودشون چیدن. یکی از عوامل و عناصر مهم که در سیره امام و همینطور در سیره شهید صد ما میبینیم این که اینا دو تا ویژگی دیگری را داشتند که منشأ بسیاری از تحولات در نگاه اونها و در فهم اونها شد. یکی همین بحث قرآنی که در جلسه پیش اشاره کردم، ارتباط عمیق با قرآن، ارتباط تنگاتنگ با قرآن و سعی در بهره‌گیری از قرآن کریم، حد اکثر بهره‌گیری از قرآن داشته باشه. یکیش اون نگاه تاریخی به مسائل یا تسلط بر تاریخ جوامع بشری که در قرآن آمده و سنت‌های الهی در تاریخ و تحولات اجتماعی که معاصر اونها یا قبل از اونها یا نزدیک به عصر اونها بوده و نگاه تاریخی به مسائل. این نگاه تاریخی به مسائل به انسان بعد نظر میده، عمق میده، به انسان قدرت پیشبینی میده که این را قرآن مورد تأکید قرار داده. یک سوم قرآن تاریخه و این تأکید بر مرور بر تاریخ جوامع بشری و بهره‌گیری از تجربیات جوامع بشری در قرآن کریم الهام بخش این است که انسان باید یک نگاه تاریخی عمیق و همه جانبه داشته باشه تا بتونه به گذشته و حال و آینده مسلط باشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن رحم الله امرئن علم من این و الى این و فی این، هم گذشته رو بدونه، هم آینده رو پیش بینی کنه و هم وضع حال خودش را بتونه درک کنه که در چه وضعیتی هست، الان چه کار است. نیاز، یک نیاز مبرمی رو داریم در اینجا برای این نگاه فرایندی که از گذشته تا آینده به طول می انجامد و انسان را در این مسیر میتونه بهتر قرار بده. این هم عامل دوم و عنصر دوم که زمانی ما به این رسیدیم که گرفتار تدریس تاریخ شدیم و زمانی که فکر نمی کردیم تاریخ اینقدر مهمه، شرایطی پیش آمد، خداوند متعال توفیق داد که ما گرفتار شدیم که تاریخ را درس بدیم در دانشگاه ها و در حوزه ها. و وقتی وارد عرصه تاریخ شدیم، خب ناچار شدیم تاریخ را از قرآن به عنوان یک منبع قابل اعتماد دنبال کنیم و اون مقاله در مجله اندیشه تقریب، یادم نیست در کدوم یک از شعارها، مقاله ای تحت عنوان جنبش نرم افزاری قرآن کریم در تاریخ و علوم تاریخ، که این بعد از سالها کار روی تاریخ، نکاتی که بهش رسیدیم و ضرورت آمیخته شدن دروس حوزوی ما با تاریخ، حالا این گوناگونه، یعنی کسی که یک مسئله فقهی ریشه تاریخش پیدا کنه مسلط‌تر خواهد بود بر اون، کسی که تاریخ فقه بخونه بهتر به فقه مسلط میشه، کسی که تاریخ اصول بخونه یا تاریخ هر مسئله اصولی، که در این زمینه هم ما چند کار این چنینی توفیق حاصل شد، عرضه کردیم و چندین مقاله در این زمینه نوشته شده، یا قواعد فقهی با سابقه تاریخی قواعد فقهی و تحولاتی که در این قواعد فقهی به وجود اومده، باز توفیقی حاصل شد ما به مناسبت اون کنگره شیخ اعظم انصاری قدس الله سره که رساله لازره را من تحقیق کردم، رفتم سراغ تاریخچه تحول در قاعده لازرر، از کجا شروع شد، از آیات و روایات، و تا عصر حاضر چه تحولاتی از لحاظ فقهی و فقاهتی در مکتوبات و مدونات فقهای ما به وجود آمده برای قاعده لازرر، به عنوان یک نمونه از یک کار تاریخ مسائل فقهی، که اونم مقالش هست وقت دوست داشتید، هم در مجله الفکر الاسلامی چاپ شده و هم جداگانه برای خود کنگره شیخ چاپ شده. خب پس این دو تا عنصر، بحث قرآن و بحث تاریخ، دو بحث بسیار، دو منبع بسیار بسیار مهم و اثرگذار روی نوع نگاه اون متفقه و متربی ما هست. یه عنصر دیگری که خیلی جاش خالیه و مظلومه این است که وقتی منابع ما، منبع ما قرآنه، منبع ما روایاته، خب ما اگر زبان قرآن و زبان روایات را خوب ندانیم چقدر میتونیم از قرآن و حدیث بهره ببریم؟ این که در بعضی از حوزه ها، در بعضی از دانشگاه ها، در بعضی از مراکز علمی آموزش زبان را آخر قرار دادن، تافل را آخر دوره قرار دادن مثلا، این یک نقص بسیار بزرگیه. چرا؟ چون شما اگر مسلح به سلاح زبان شدید، همونطور که در خیلی از دانشگاه های دنیا، اگر برید مثلا ایتالیا، اول میگه زبان ایتالیایی یاد بگیر تا اینکه بتونی در دانشگاه ایتالیایی تحصیل کنی. خیلی منطقی و طبیعیه که ما باید طلبمون بیاد زبان عربی، زبان قرآن را به دست بیاره تا قرآن را خوب بفهمه و روایات را خوب بفهمه، و این در دو جا اثرگذار خواهد بود. یک جای اول این است که زمان تحصیل کوتاه میشه دیگه، هر درسی را اگر 40 دقیقه بخواد با ترجمه بخونه، 20 دقیقه اون درس را با زبان اصلی و عربی طی میکنه، زمان نصف میشه. دو، سطح دقت بالا میره، سطح دقت او وقتی که زباندان باشه بالا میره در فهم مطلب و کشفهمی های مطرح در فهم احادیث و آیات خیلی کمتر میشه. این هم عنصر سومی است که باعث یک طولانی شدن زمان تحصیل میشه و در کنار نداشتن اون جامعیت نگاه قرآنی و جامعیت نگاه اهل بیتی در روایات، این انسان محدود و ذهن بار میاد و فقط آنچه را در کتابهای تدریس شده میبیند و میخواند جمود میکند بر اونها. خب یه عنصر دیگر برای جمود این طلاب ما پیدا شد و اون این است که روش تحصیل و آموزش، اگر روش حفظ مطالب روشی باشد که حاکم بر برنامه باشد، حفظ و امتحان و نمره، اینجا چند آسیب وجود داره. این که پژوهش اینجا مطرح نیست، در حالی که پژوهش به تعبیر قرآن علم بالقلم، قلم اینجا رمز و کد اصلی پژوهشه، چون در قلم شما قلم می نویسید، نون و القلم و ما یسطرون، شما می نویسید. وقتی می خواهید بنویسید باید یه چیزی رو بفهمید تا بنویسید، اگر نفهمیده نوشتید اصلا نمیتونید بنویسید. پس نوشتن در حقیقت نشانه پژوهشگر بودن طلبه ما خواهد بود از روز اول، نه از سطوح بالا، نه در مقطع ارشد و دکتری، نه در مقطع سطح 3 و 4، بلکه از روز اولی که وارد حوزه میشه باید دست به قلم باشه و شروع کنه به نوشتن و تدوین. مطلبی را میخواند، بعد با ادبیات خودش بنویسد، بپروراند. مطلبی را میخواند تلخیص کند، مطلبی را میخواند شرح بزند. این روحیه پژوهشگری به اضافه عمل پژوهشگرانه، این دوتا که باید حالا بعد تو راهکارا میگیم چگونه روحیه پژوهشگری به وجود میاد و چگونه این رفتار پژوهشگرانه میشود. این یک عنصر بسیار مهمیه. غیبت این عنصر در آموزش های حوزوی ما طلبه را جامد و راکد بار میاره، اما اگر دست به قلم شد برای او عرصه های جدید باز میکنه و از آنچه که اون منابع بسیار عالی، قرآن، تاریخ، روایات و همینطور روحیه پژوهشگری در کنار هم وقتی که باشند، به تعبیر قرآن کریم علم آموزی اینجا به وجود میاد. علم بالقلم، علم جدید به او داده میشود به برکت این پژوهشگری، افقهای جدید به روی او باز میشه. این هم یک عنصر دیگری است که اون را غایب دیدیم در برنامه‌های متعارف حوزه. و بحث نحوه ارزیابی افراد و امتحانی که متاسفانه در سال‌های اخیر دیدیم و داریم می‌بینیم، برای تأیید علمیت یک شخص چگونه با این امتحانات کذایی و با این تأکید روی حفظ مطالب افت تحصیلی پیدا میشه و در نتیجه بعضی افراد فقط شب تحصیل، شب امتحان میرن جزوه ای را میخوانند و جزوه هایی که درست شده بود برای به جای که رسائل را خوب بفهمه در چند صفحه رسائل برای او تلخیص میشود. این هم خوبه هم بده. این کار را خود طلبه باید انجام بده، یعنی رسائلی که خونده و فهمیده تلخیص کنه، دست به قلم بشه، نه اینکه تلخیص دیگران را حفظ کنه بعد بره اونجا سوالی از اون تلخیص ها سوال بیاد و این پاسخ بده و بعد از امتحان هیچی در ذهن او نه خوب فهمیده نه نهادینه شده. و به این ترتیب این افت تحصیلی یکی از عللش میتونه همین باشه. که امیدواریم مسئولین مربوطه، مسئولین امر در اینجا به این مهم توجه کنند و نحوه آموزش پژوهش محور را در تمام سطوح درسی به تناسب هر سطحی، به تناسب اون سطح پژوهشی براش تعریف بشه، یعنی پژوهش‌های تعریف بشه و از همه مهمتر روحیه پژوهشگری و روش پژوهشگری را توسط اساتید محترم، یعنی ما اگر استادمون پژوهشگر نبود تشویق نمی‌کنه به پژوهشگری، همونطوری که برای ما چه این حادثه پیش اومد، ما را از دست به قلم بردن نهی میکرد. اون استاد میخواست ما حفظ فقط کنیم و فکر میکرد با حفظ مطلب این مطلب نهادی نمیشه و پایه های علمی ما تقویت میشه، که با روحیه ما سازگار نبود و ما نتونستیم اون کلاس رو تا آخر حاضر بشیم، به خاطر اینکه این روش شکننده بود برای ما. در هر صورت ما باید حتی طلبه‌ای که فقط اهل حفظه اون را به پژوهشگری وادار کنیم و ناگزیر بشود در اینکه در هر مقطع تحصیلی پژوهش‌هایی نه یک پژوهشی داشته باشد. و حالا چگونه میتوانیم همه اینها را در مراحل و مقاطع مختلف درسی پیاده کنیم؟ این خود قصه دیگری دارد که باید روی اون بیشتر فکر و تأمل بشه. و چه کردیم ما، چگونه تجربه کردیم که بتوانیم با تجربیات مختلف بیاییم همه اینها را در یک برنامه آموزشی محدود از لحاظ زمانی اما پربار از لحاظ کیفیت و از لحاظ تنوع ما طراحی کنیم، که این برنامه اون زمان تدوین شد و در بعضی از حوزه ها یا مدارس پیشنهاد انجامش داده شد. اما متاسفانه برخی از دوستانی که خیلی به این برنامه بها میدادن میگفتن خیلی عالیه ولی حیف که قابل پیاده کردن نیست. میگفتن برنامه جامعیه اما قابل پیاده کردن نیست، که جواب ما به این دوستان این بود که شما برنامه مکتوبی دیدید که روش پیاده کردنش نوشته نشده بود و روش پیاده کردنش با توجیه اساتید یک برنامه از اون مسیر، یعنی استاد باید توجیه بشه تا اینکه این عملیاتی بشه. و حالا چگونه ما اساتیدی که پژوهشگر نیستن چگونه پژوهشگرشون کنیم؟ این خود داستان دیگری دارد که در جای خود انشاءالله بیشتر روی اون میتونیم صحبت کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.